رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه میریلند،
برنامه 104 جمعه 25 خرداد 1386
برابر با 15 جون 2007.
سلام دوستان، من سیما هستم.
سلام، منم سعید هستم
و با هم برنامه امروز رو براتون اجرا میکنیم. دوستان، برنامه امروز یه فرق اساسی با برنامه‌های دیگه ما داره و اون چیه سعید؟
بله، اون اینه که برنامه امروز آخرین برنامه از فصل هشتم و میشه گفت آخرین برنامه از سال دوم رادیوه.
بله درسته، و به این شکل در واقع دو سال برنامه رو ما تکمیل کردیم، 104 تا برنامه ساختیم و امیدواریم که از این به بعد هم بتونیم برنامه‌های بهتری براتون بسازیم. راستی سعید، خبر ماجرای شلوار 54 میلیون دلاری رو شنیدی؟
خب البته قبل از برنامه چیزی گفتیم ولی قبلش نشنیده بودم.
خب حالا بذارین که برای شنونده‌ها توضیح بدم. همونجوری که خودتون میدونی توی آمریکا مسئله شکایت کردن و سو کردن و اینا خیلی رواج داره و اخیراً یه خوش‌شویی که شلوار یه آقایی رو ظاهراً گم کرده، این آقا از خوش‌شویی شکایت کرده و مبلغ شکایتش هم 54 میلیون دلاره.
بله، تو این آمریکا از این شکایت‌های اینجوری زیاد اتفاق می‌افته. چون یه سری وکیلای بیکاری هستن که شما اگه اتفاق براتون بیفته میتونین برین پیششون و این وکیلا بررسی میکنن کیستون رو و اگه ببینن که امکانش وجود داره میرن یه سری قانونای عجیب غریبی که هیچ وقت استفاده نشده پیدا میکنن و یه پول قلمبه‌ای خلاصه میگیرن و خب درصد زیادش هم خودشون برمیذارن، ولی به هر حال از این اتفاقا میفته. خب حالا سیما میخواین توضیح بده که این چجوری بوده؟
آره، این جریانش این بوده که ظاهرا این شلوار رو گم میکنه خوش‌شویه و این آقا میره شکایت میکنه و خوش‌شویی قبول میکنه که با این به توافق برسه و 10,000 دلار بهش بده به خاطر شلوارش، ولی این نمیپذیره و ظاهرا خود طرف قاضی دادگستریه، بنابراین همه قوانین خوب میدونه.
درست.
و بیکارم هست از قرار معلوم، یعنی کارش از دست داده و حالت ورشکستگی داره. برای همین خودش همین پرونده رو تشکیل داده، این همه کار خودشه دیگه، پرونده رو تشکیل داده، خودش هم قراره وکالت خودش رو انجام بده و تازه توی این مبالغی که حساب کرده که از طرف بگیره، مثل که 1.5 میلیون دلارش هزینه وکالت خودشه، یعنی خودش چون وکیل خودش هست یه مقداری از پولم به عنوان هزینه وکالت میخواد از طرف بگیره.
فقط تو آمریکا میشه از این کاره کرد.
آره، و این مسئله اینه که الان توی دادگاهه، یعنی هنوز که پرونده به آخر نرسیده، ولی همه نگرانن که اگه این واقعا تایید بشه و طرف بتونه 54 میلیون بگیره، چیز اصلا خوبی نیست دیگه از نظر قانون، یعنی که قانون هنوز خیلی راه حقوق بازی و کلک زدن درش وجود داره.
البته وجود که داره، ولی دیگه در این حد اگه بشه چنین اتفاقی بیفته، این دیگه واقعا فکر کنم اوجش باشه.
آره، حالا باید منتظر بشیم ببینیم که بالاخره به کجا میرسه این جریان. خب سعید، برنامه‌مون رو شروع کنیم.
بله، برنامه اولمون که اخبار علیرضا هستش طبق معمول هر هفته، که میریم با هم دیگه گوش کنیم.
گوش می‌کنیم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه میریلند گوش می‌کنیم. اگر با وبلاگ و وبلاگ نویسی آشنایی دارید، حتما با نام پرشین بلاگ آشنا هستید. سرویس وبلاگ فارسی پرشین بلاگ با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت به کارش، امروز وارد 6th year فعالیت خود شد. پرشین بلاگ در اطلاعیه‌ای که در صفحه نخست خود قرار داده آورده است، 5 سال پیش در چنین روزی 3 جوان با نام‌های عطا، بهرنگ و سهن خبر از به بار نشستن مدت‌ها تلاش و برنامه‌نویسی‌شان در محیط وب فارسی دادند و پرشین بلاگ متولد شد. امروز 5 سال از آن روز می‌گذرد و پرشین بلاگ با بیش از 800,000 کاربر و میلیون‌ها بازدید کننده با غرور عنوان بزرگترین جامعه اینترنتی ایرانیان را یدک می‌کشد. در ادامه آمده است این موفقیت از همکاری آن سه شروع شد و با همیاری و همدلی ده‌ها تن از متخصصان و هواداران تکامل یافت. حالا دیگر پرشین بلاگ تنها یک سایت نیست، بلکه مجموعی از 25 پایگاه اینترنتی خدماتی، اطلاع رسانی و تجاری است که با عنوان گروه سایت‌های پرشین بلاگ شناخته می‌شود. اکنون پرشین بلاگ تنها نیست. نه تنها پرشین بلاگ تنها نیست، بلکه شهروندان ایرانی جامعه مجازی هم تنها نیستند. یک شماره روند تلفن همراه در مرحله پنجم مزایده این شماره ها از اپراتور دولتی تلفن همراه 577,777,000 ریال به فروش رفت. غلامعلی سلیمانی، مدیر کل بازرسی شرکت مخابرات ایران و رئیس کمیته مزایده های این شرکت، روز چهارشنبه اعلام کرد این مبلغ بالاترین بهای پرداختی برای یک شماره روند بوده است. این شماره روند دارای 7 عدد 7 است. وی گفت که یک شماره روند نیز با کمترین قیمت 5 میلیون ریال معامله شد. به گزارش ایرنا، وی گفت که در پنجمین مزایده شماره های روند 2000 شماره با کد های 2, 4, 5, 6, 7 و 8 به مزایده گذاشته شده است. شرکت مخابرات ایران هر ماه 2000 شماره روند و مرتب تلفن همراه شرکت دولتی ارتباطات سیار یا همان اپراتور اول تلفن همراه را در تهران و استانها به مزایده می‌گذارد. وی همچنین گفت آگهی برای برگزاری مزایده شماره های روند و مرتب تلفن ثابت نیز به استانها ابلاغ شده، اما با توجه به گستردگی مراکز و امکانات آنها پیش بینی می شود نخستین مرحله مزایده شماره های روند و مرتب تلفن ثابت در پایان تیر ماه برگزار شود. حتما با نام فریدون زندی، فوتبالیست تیم ملی فوتبال ایران، آشنا هستید. در خبرها آمده است که لارا گل سرخی وضعیتی همچون فریدون زندی دارد. او فرزند پدری ایرانی و مادری آلمانی است. او جزء شناگران مطرح دختران آلمان است و طبق مدارکی که خانواده‌اش در اختیار روزنامه‌ها گذاشتند، در رقابت‌های دانشجویان آلمان با رکورد 57 ثانیه و 64 صدم ثانیه قهرمان ماده 100 متر پروانه شده است. مطبوعات آلمان نیز مطالبی درباره لارا منتشر کردند. لارا در دانشگاه ونگیت و در رشته روانشناسی بالینی تحصیل می‌کند. او علاقه‌مند است در رقابت‌های بانوان کشورهای اسلامی که در ایران برگزار می‌شود برای تیم ملی کشورمان شنا کند. باید دید فدراسیون شنا شرایط حضور او در تیم شنای ایران را فراهم خواهد کرد یا خیر. به هر تقدیر فریدون زندی، اشکان دژاگه، امید شاپورزاده و سایر ورزشکارانی از این دست تنها ورزشکارانی نیستند که تمایل دارند در ترکیب تیم ملی سرزمین پدریشان قرار بگیرند و افتخار آفرینی کنند. شبکه تلویزیونی MBC به بهانه تولد پرنس دایانا کنسرتی با نام کنسرتی برای دایانا برگزار خواهد کرد. به گزارش روزنامه هم‌میهن چاپ تهران، این برنامه روز شنبه به صورت زنده از این شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد. نکته جالب توجه درباره این کنسرت آن است که در واقع پرنس ویلیام و پرنس هری، فرزندان دایانا، برای بزرگداشت یاد مادرشان این کنسرت را برگزار خواهند کرد. پرنس ویلیام درباره این کنسرت گفته: چون این کنسرت روز تولد مادرمان برگزار می شود، پس بهترین هدیه تولدی است که تا به حال گرفته. این کنسرت در 46مین سالگرد تولد دایانا در استادیومی در لندن برگزار می شود و یک ساعت قبل از برگزاری آن شبکه MBC مصاحبه اختصاصی با دو فرزند وی انجام می دهد. نام های شناخته شده ای در موسیقی همچون التون جان، دوران دوران، رایان فری، جوز ستون، جیمز موریس و هنرمندان مشهور دیگر در این برنامه شرکت خواهند کرد. به مناسبت سال 2007 که از سوی سازمان یونسکو سال مولانا جلال الدین نامگذاری شده است، روز 3 جوان برابر با 9 تیر ماه مراسم ویژه‌ای در کانادا برای گرامی داشته 800مین سال تولد این شاعر ایرانی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، مرکز حکمت دینی کانادا قصد دارد به منظور انتقال پیام انسانیت و عشق مولانا به مردم این کشور، مراسم ویژه‌ای را با عنوان روح در آتش، عشق و شعر مولانا برگزار کند. در مراسم یاد شده همچنین کولمن بارکس، مولوی شناس و شاعر آمریکایی، تعدادی از شعرهای مولانا را که خود آنها را ترجمه کرده است خواهد خواند. او در 30 سال گذشته 18 کتاب درباره مولانا ترجمه کرده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های تجاری بین‌المللی برخی از شرکت‌های فعال در المپیک 2008 پکن را به نقض حقوق کارگرانشان متهم کرد. این کنفدراسیون سه شرکت تولید کننده کیف، کلاه و دیگر محصولات با آرم المپیک را به بهره کشی از کارگران خردسال و اجبار آنها به اضافه کارهای طولانی و بیشتر از 13 ساعت متهم کرد. کمیته بین‌المللی المپیک میگوید بر نحوه تولید محصولات مربوط به المپیک نظارت مستقیم ندارد، اما شرکت‌های طرف قرارداد دولت چین موظف به رعایت حقوق کارگران خود هستند. این شرکت‌ها اتهام‌های وارده را رد کرده و آنها را بی‌اساس خواندند. بسیاری در بریتانیا که میزبان المپیک سال 2012 خواهند بود، معتقدند این کشور باید از اکنون با اتخاذ تدابیر لازم از طرح اتهام‌های مشابه جلوگیری کند. و در آخر آنکه محققان در حال ساخت یک ربات کنترل از راه دور هستند که بدون به خطر انداختن جان افراد می تواند سربازان زخمی یا ربوده شده را در میدانهای جنگ نجات دهد. نمونه اولیه این ربات، ربات ناجی مجروحان جنگی است که می تواند 136 کیلوگرم را با یک دست بلند کند. شیارهای موجود روی ران و ساق پا به این ربات اجازه می دهد در حالی که زانو می زند از سطوح ناهموار بالا رفته یا از پله بالا و پایین برود. چرخهای موجود در نشیمنگاه، زانو و پاهای این ربات با آن امکان می دهد در هر وضعیتی با استفاده از دوچرخ روی سطح صاف حرکت کند. شاد و پیروز باشید.
خب با تشکر از علیرضا برای خبرهای جالبی که هر هفته برامون تهیه می کنه.
خب برنامه بعدی رو مستقیم بریم سراغ برنامه بعدی که شبنم برامون تهیه کرده و برنامه خیلی جالبی هست. اسم برنامه هست کولی‌های دریایی. البته بیشتر خوب توضیح ندیم، بذاریم که
بله البته ما بیشتر توضیح نمیدیم. اسم برنامه شاید عجیب باشه براتون، ولی خب شبنم حالا خودش توضیح میده که راجع به چی هست. اون چیزی که ممکنه به نظر بیاد نیست. خب میریم که گوش بدیم.
بریم گوش کنیم.
اگرچه طوفان سونامی فقط چند ساعت طول کشید، ولی تأثیر اون تا مدت‌ها از بین نخواهد رفت. هنوز هم اجساد کسانی که جان خودشون را از دست دادن در کشورهای تایوان، سوئد، سریلانکا و اندونزی کشف میشه. مجمع کسانی که تا به حال جسد اونها کشف شده به 175 هزار نفر رسیده و هنوز 125 هزار نفر دیگه ناپدید هستند. سلام دوستان، من شبنم هستم و این هفته با یکی دیگر از برنامه‌های پادکست 60 مینت در خدمتتون هستم. اسم برنامه من هست کولی‌های دریایی، علامت‌هایی رو در موج‌ها دیدند. قومی که اسم خودشون رو ماکن‌ها گذاشتند در کنار دریای اندامان زندگی می‌کنند. اونها در هنگام طوفان سونامی هیچ کدومشون آسیبی ندیدن و هیچ کس را از دست ندادن. ماکن ها نژادی هستند که در حدود 2000 تا 3000 نفر هستند و فرهنگ دریانشینی دارند. زبان آنها مالزیایی است و 4000 سال پیش از چین به تایلند و میانمار مهاجرت کردند. این گروه مستقل از کولی هایی هستند که در ایروزیا زندگی می کنند. این قبیله در نزدیکی سواحل تایلند و برمه سالهای ساله که زندگی می کنند و در مقایسه با قبایل دیگر موجود جزو قبایلی هستند که هنوز زندگی مدرن امروزی رو تجربه نکردند. بنابرای گزارشی که شخصی به نام باب سایمون تهیه کرده، اونها به طور معجزه آسایی از طوفان سونامی جان سالم به در بردن، چون که اونها می دونستند که طوفان خواهد شد. به خاطر دوستی عمیقی که اونها با دریا داشتن، این گروه تونستند از طوفان سونامی جان سالم به در ببرن. اونها در دریا زاده میشن، زندگی میکنند و میمیرند و تمام رفتارهای دریا رو میشناسن، حتی بهتر از یک زیست شناس دریایی. اونها به طور ثابت از جزیره به جزیره دیگه کوچ میکنن و بیشتر از 6 ماه از سال رو در قایقهاشون زندگی میکنن. موقعی که جذب میشه اونها مارماهی و موجودی به نام سی کیوکمبر که واقعا مثل خیار میمونه شکار میکنن و در زمان مد حلزون دریایی. اونها سالهای زیادی نسل در نسل به همین صورت زندگی کردن که به طور مجازی تبدیل شدن به موجودات دوزیستی. بچه های اونها شنا کردن رو قبل از اینکه راه برن یاد میگیرن. ماکنها در زیر آب قادر هستن دو برابر مردم عادی دیگه دید داشته باشند و همچنین با پایین نگه داشتن ضربان قلبشون میتونن دو برابر کسان دیگه زیر آب بمونن. 60 مینت به یکی از روستاهای ماکنها در جزیره‌ای که با قایق تندرو 2 ساعت تا سواحل تایلند فاصله داره سفر کرده بوده و این محل تا قبل از طوفان سونامی جایی بوده که توریست ها رو به تعجب وامی داشته و خیلی پرطرفدار بوده. عکس هایی که از ماکنها قبل از طوفان سونامی گرفته شده نشون میده که اونها مشغول گریه کردن هستند. همچنین نشون میده که اونها به طرف جاهای بلندتر از سطح دریا فرار کرده بودند. خیلی قبل از اینکه اولین موج طوفان شروع بشه. این فقط دریا نبوده که رفتار عجیبی داشته. حیوانات هم رفتار عجیبی داشتن و فیل‌ها به جاهای بلندتر از سطح دریا فرار کرده بودند. در کنار سواحل تایلند غواص‌ها متوجه شده بودند که تعدادی دلفین به طرف عمیق‌تر آب دریا شنا کردند و جیرجیرک‌ها که همیشه در حال سر و صدا کردن هستند ناگهان خاموش شده بودند. یکی از ماکن‌های ماهیگیر متوجه این علامت‌ها میشه در طرف دیگر اون روستا و همچنین اون متوجه ناآرومی آب میشه و به بقیه ماکن‌ها خبر میده که اوضاع ناآرومه. در بین ماکن‌ها یک افسانه ای رواج داره که از نسلی به نسل دیگه نقل قول شده. اونها اسم این افسانه رو لابون گذاشتن، یعنی موجی که آدم‌ها رو میخوره و اونها معتقد هستن که روح اجدادشون وقتی که عصبانی باشن این موج رو به وجود میارن. قبل از اینکه این موج بیاد دریا خودش رو عقب میکشه و بعد آب طغیان میکنه و زمین رو ویران میکنه و اون رو پاکیزه میکنه. در واقع به نظر اونها طوفان سونامی باعث زاده شدن دوباره زمین شده و این افسانه رو تمام ماکنها قبول دارن. ماکنها عادتهای جالب دیگه‌ای هم دارن. مثلا اونها نمیدونن که چند سال دارن، چون تعریفی که ما از زمان داریم کاملا با تعریف اونها از زمان متفاوته. در زبان اونها واژه‌ای به نام چه وقت وجود نداره. همچنین واژه‌های میخواهم و بگیر. فقط کافیه که شما این واژه‌ها رو برای چند لحظه حذف کنید و ببینید که واقعا چقدر زیاد از این واژه‌ها استفاده می‌کنیم. در واقع ماکن‌ها انسان‌های زیاده‌خواهی نیستن. اونها از انبار کردن چیزها بدشون میاد. مثلا اونها کیف یا ساک یا صندوقچه ندارن و معتقدن که این چیزها باعث میشه که اونها سخت بتونن کوچ کنن. همچنین اونها سلام و خداحافظی ندارن. فقط تصور کنین که یکی میره اونجا با اونا مدتی هست و بعدم در آخر بدون خداحافظی راشو میکشه میره و همه چی تموم میشه. همچنین هیچ درود، سلام یا تبریکی وجود نداره. وقتی که گزارشگرش 60 مینت با ماکن‌های تایلندی بوده، یک ناوگان کوچیک از برمه اومده. ماکن‌ها به نظر خیلی ذوق زده یا خوشحال نمی اومدن، با اینکه آدم‌هایی که بازدید کننده بودن از فامیل‌های ماکن‌های میزبان به حساب می اومدن و همچنین چون تعریف درستی از زمان وجود نداره، مشخص نیست که آخرین بار اونها در چه زمانی همدیگر رو دیدن. مثلا 5 سال پیش بوده، 7 پیش بوده، کسی نمیدونه. در حال حاضر به خاطر طوفان سونامی همه ماکن‌ها مشغول دوباره سازی قایق‌هاشون هستن، به خاطر اینکه اونها قایق‌هاشون رو در طوفان سونامی از دست دادن و در واقع اوضاع به هم ریخته‌ای دارن. ولی با تمام این به هم ریختگی و با تمام این مشغولیت اگه کسی مانع کارشون باشه اونها احساس نگرانی نمی کنن. مثلا گزارشگر 60 Minutes رفته بود پهلوی اونها و شروع کرده بود با معرفی کردن خودش و گفته بود من باب هستم و تمام ماکن ها شروع کرده بودن که باب 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 و کسی که در واقع اونجا یک آمریکایی که مدتی اونجا زندگی میکرده که ببینه اونها چجوری زندگی میکنن و چه آداب و رسومی دارن به گزارشگر 60 Minutes میگه که تو اگه همینجوری اینجا وایسی و کاری نکنی و فقط باشی مزاحم کارشون هم باشی اونها هیچ وقت احساس نگرانی نمی کنن. مثلا گزارشگر 60 Minutes میگفت که من مدتی روی اون قایقی که اونها داشتن کار میکردن نشسته بودم ولی هیچ کدوم احساس این رو به من نمیدادن که من مزاحمم اونجا. در واقع اونها معتقدن که توریست ها در نهایت زندگی اونها رو خیلی خیلی بیشتر از طوفان هایی مثل سونامی مورد تأثیر قرار میدن و ولی با همه این موارد اونها اصلا احساس نگرانی ندارن. در واقع شاید که نگرانی هم از اون واژه هایی که در زبان ماکن ها تعریفی برای اون وجود نداره. دوستان عزیزم خیلی ممنون که به برنامه من گوش کردین. امیدوارم که برنامه من مورد توجه شما قرار گرفته باشه و بتونید نهایت استفاده را ازش بکنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خب با تشکر از شبنم به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود. واقعا یه نکته جالبی بود که من هیچ وقت نمیدونستم از روی موج دریا هم میشه خیلی چیزا رو فهمید.
بله خب احتمالاً اگه که این همه سال کنار دریا زندگی کنین یه چیزایی یاد میگیرین دیگه.
خب آره ولی خیلی همه سال کنار دریا زندگی میکنن و چیزا هم یاد نمیگیرن. نه
خب منظورم یه مثلا قوم یه گروهی از آدم ها باشین که همیشه اونجا زندگی کردن فرق میکنه با یه نفر تنها بره فقط خودش.
بعد احتمالا اینا تمرکزشون هم رو مسئله بوده دیگه،
میخواستن چیزایی که یاد میگیرن نسل و نسل منتقل میشه بالاخره.
خب برنامه خوبی بود، مرسی. برنامه بعدیمون رو سعید خودت تهیه کردی که در مورد
برنامه بعدی مال منه، راجب جی پی اس برنامه. من دیگه توضیح نمیدم، خودتون برنامه رو گوش کنید.
یعنی نمیخوای اصلا هیچی بگی قبلش؟
خب همین الان
باشه باشه گوش میکنیم به برنامه سعید که در مورد جی پی اس.
سلام دوستان، من سعید هستم. برنامه امروز من راجع به جی پی اس. جی پی اس مخفف Global Positioning System هست و به وسایلی گفته میشه که به وسیله اون شما میتونید در هر محلی در کره زمین قرار داشته باشین طول و عرض و ارتفاعتون رو پیدا کنید. برای این کار جی پی اس از اطلاعاتی استفاده میکنه که توسط یک تعداد ماهواره که در مدار زمین قرار دارن به صورت پیوسته داره فرستاده میشه. در حال حاضر تنها سیستم جی پی اس فعال موجود در دنیا نوستار هستش که متعلق به وزارت دفاع آمریکا و از 24 تا ماهواره تشکیل شده که در روی یک مداری به دور زمین به فواصل مساوی پخش شدن. در حال حاضر اختیار نگهداری و کنترل این ماهواره ها در دست گروهان 50 فضایی نیروی هوایی آمریکا. و جالبه که بدونیم هزینه نگهداری از این سیستم سالیانه 750 میلیون دلار هست که این شامل هزینه تعمیرات و همچنین عوض کردن ماهواره فرسوده هم میشه. با این وجود سیگنال‌هایی که از این ماهواره فرستاده میشه به صورت مجانی برای استفاده عموم در اختیار همه قرار میگیره. خب در ادامه میخوام راجع به طرز کار جی پی اس به صورت ساده صحبت بکنم. برای پیدا کردن موقعیت جی پی اس از یک روش ریاضی استفاده میکنه که بهش تریلاتریشن میگن و به این صورت کار میکنه که اگر شما فاصله یک نقطه رو از 3 نقطه دیگه داشته باشین میتونین از اون 3 نقطه یک سری کره رسم کنین به شعاع اون فواصلی که دارین و بعد این 3 کره همدیگر رو حداکثر در 2 نقطه قطع میکنن. یعنی 2 نقطه هستش که بین این سطح این 3 کره مشترک هست و معمولا شما میتونین یکی از اون 2 نقطه رو
به یک روش دیگری حذف کنیم و بنابراین موقعیت اون نقطه‌ای رو که می‌خواید رو به دست بیاریم. البته اگر شما فاصله از بیشتر از 3 نقطه داشته باشین، به راحتی می‌تونید اون نقطه رو حذف کنید و از اطلاعات اضافیتون برای دقیق کردن محاسباتتون استفاده بکنید. طرز کار جی پی اس هم به این صورته که تمام این 24 تا ماهواره به صورت پیوسته دارن یک سری سیگنال‌هایی رو به سطح زمین ارسال می‌کنن که این سیگنال‌ها شامل موقعیت هم ماهواره در فضا و همینطور زمان دقیقی که اون سیگنال فرستاده شده میباشه. در ضمن تمام این 24 تا ماهواره از ساعت‌های اتمی استفاده می‌کنن و ساعت‌هاشون کاملاً با هم دیگه هماهنگ است. و به طور خلاصه یک دستگاه گیرنده جی پی اس روی سطح زمین با دریافت سیگنال از طریق حداقل 3 تا از این ماهواره‌ها می‌تونه موقعیت جغرافیایی خودش رو و همینطور ساعت دقیق رو مشخص بکنه. تقریبا تمام دستگاه‌های جی پی اس موجود در بازار این قابلیت دارن که تعداد بیشتر از 3 تا ماهواره رو در هر لحظه دنبال بکنن. و امروزه بیشتر دستگاه‌های جی پی اس جدیدی که به بازار میاد این قابلیت دارن که تا 20 تا ماهواره رو هم همزمان دنبال بکنن. البته از روی سطح زمین شما معمولاً به بیشتر از 8 9 تا ماهواره دید مستقیم ندارین و بیشتر از این تعداد رو نمیتونید دنبال بکنید. و این قابلیت فقط برای این گذاشته شده که اگر در آینده ماهواره‌های جدیدی اضافه کردن دستگاه گیرنده شما قابلیت اینو داشته باشه که تعداد بیشتری ماهواره رو دنبال کنه. البته در حال حاضر 30 تا ماهواره در مدار قرار دارن که این 30 تا ماهواره در 6 تا مدار در دور زمین هستن و در فاصله 22000 کیلومتری از سطح زمین قرار دارن و برخلاف ماهواره هایی که سیگنال های تلویزیونی میفرستن، این ماهواره ها با سرعت چرخش زمین دور زمین نمیچرخن و در واقع نسبت به ستاره های اطراف تقریبا ثابت هستند و بنابراین هر 24 ساعت این ماهواره ها از روی یک نقطه رد میشن، چون که زمین هر 24 ساعت یک دور دور خودش میچرخه. در ضمن این ماهواره ها طوری روی مدار پراکنده شدن که در هر نقطه از زمین که شما باشین حداقل به 6 تا از این ماهواره ها دید مستقیم بتونید داشته باشین. البته بسته به شرایط جوی یا بسته به موقعیتتون، اگه کنار یک کوه یا یک ساختمونی باشین ممکنه که به کمتر از 6 تا ماهواره دید مستقیم داشته باشین. علاوه بر اینها در سال 1994 اداره امور حمل و نقل و اداره هوا نوردی آمریکا به صورت مشترک یک سیستم دیگه‌ای رو ساختن به اسم WAAS یا Wide Area Augmentation System که به این صورت کار میکنه که یک سری ایستگاه‌های زمینی در اقصا نقاط آمریکا و کانادا کار گذاشته شده که این ایستگاه‌ها اطلاعات و این سیگنال هایی که از ماهواره فرستاده میشه رو دریافت میکنه و با موقعیت دقیق خودشون روی زمین مقایسه میکنه و میبینه که اینها چه مقدار خطا دارن و بعد این خطاها رو همه رو گزارش میکنن به یک و بعد این سیستم اطلاعات رو میفرسته به یک سری ماهواره هایی که ماهواره ها هم با صورت زمین در حال چرخش هستن، یعنی نسبت به سطح زمین ثابت هستن و این ماهواره ها اطلاعات رو در همون منطقه مورد نظر پخش میکنه و به این صورت مقدار خطا در هر منطقه توسط یک ماهواره دیگه در همون منطقه پخش میشه. و بعد دستگاه های جی پی اسی که قابلیت دریافت سیگنال WAAS رو دارن میتونن این اطلاعات رو دریافت بکنن و موقعیتی رو که با استفاده از سیگنالی که از ماهواره ها دریافت کرده بودن حساب کردن رو تصحیح بکنن با کم کردن اون خطا. سیستم های جی پی اسی که مجهز به تکنولوژی WAAS هستن به صورت میانگین مقدار خطای افقیشون 1 متر و خطای عمدیشون 1.5 متر و طبق استاندارد WAAS در 95% مواقع ماکسیموم مقدار خطا کمتر از 7 متر خواهد بود. در ضمن در صورتی که هر مشکلی به وجود بیاد که باعث بشه که اطلاعاتی که از این ماهواره دریافت میشه غلط باشه، به طوری که باعث بشه که موقعیتی که گزارش میشه خیلی اختلاف داشته باشه با موقعیت واقعی، این سریعاً توسط WISS تقریباً تا 5 ثانیه بعد از این اتفاق گزارش میشه به تمام گیرنده های جی پی اس و اطلاع داده میشه که سیگنال جی پی اس در این لحظه غیر قابل اعتماد هستش. این برای صنایع هوایی که از جی پی اس استفاده میکنن در بیشتر مواقع برای سیستم ناوبریشون خیلی مهمه، برای اینکه در صورت بروز هر گونه خطای شدید در سیگنال های ماهواره‌ای باید که سریع متوجه بشن و از جی پی اس استفاده نکنن برای ناوبریشون برای ادامه کار. خب در اینجا میخوام یه مقدار راجع به گیرنده های جی پی اس براتون صحبت بکنم. یک دستگاه گیرنده جی پی اس از یک آنتن تشکیل شده و یک پروسسور که سیگنال هایی که از این محور دریافت میشه رو تجزیه تحلیل میکنه و موقعیت رو از روشون حساب میکنه. آنتن و چیپست خیلی کوچیک هستن و معمولا جای زیادی نمیگیرن. بستگی به نوع جی پی اس تون، یک سری از جی پی اس ها هستن که استندالون هستن، به این صورت که خودشون یک صفحه نمایش دارن و یک سری نقشه هم رو، اطلاعات مربوط به نقشه هم رو خود جی پی اس هست و از روی موقعیتی که حساب میکنن نقشه اون محل رو بهتون نشون میده و موقعیتی که شما درش قرار دارین و مسیر حرکتتون رو و خودشون بعضیاشون مسیر رو براتون حساب میکنن. وقتی که شما مشخص میکنین از کجا میخواین به کجا برین، یک سری جی پی اس های دیگه هستن که صرفا فقط جی پی اس هستن و این اطلاعاتشون رو بعد به کامپیوتر یا به یک وسیله دیگه بفرستین برای اینکه قابل استفاده باشه، که معمولا با یک کابل USB یا بلوتوس یا به هر وسیله دیگه میتونین وصلش کنین به یک لپتاپ یا یک دستگاه دیگه. خب در اینجا میخوام یه مقدار راجع به سیگنال هایی که این ماهواره های جی پی اس میفرستن صحبت بکنم. خب اولین نوع سیگنالی که میفرستن اطلاعاتی رو شامل میشه از قبیل موقعیت مدار ماهواره، زمان به صورت غیر دقیق و یک سری اطلاعات دیگه راجع به موقعیت ماهواره که این اطلاعات به سرعت عوض نمیشن و تقریبا خیلی آهسته عوض میشن و یا ثابت هستن. حجم اطلاعاتی که برای این منظور باید فرستاده بشه حدود 37.5 کیلوبایت هست که با سرعت 50 بیت پر سکند فرستاده میشه و تقریبا 12.5 دقیقه طول میکشه برای اینکه این اطلاعات کامل یک دور فرستاده بشه. هر 12.5 دقیقه یک بار تکرار میشه. به خاطر همین هست که بعضی وقتا جی پی اس رو که برای اولین بار روشن میکنید یه مدت زیادی طول میکشه تا بتونه سیگنال مربوط به ماهواره ها رو دریافت کنه و شروع کنه استفاده کردن، چون هر ماهواره‌ای که برای اولین بار میبینه باید که یک سری کامل این اطلاعات رو ازش دریافت بکنه. سیگنال دومی که فرستاده میشه بهش میگن کورس اکویزیشن کد. این یک عدد شبه تصادفی 1023 بیتی هست که هر 1000 ثانیه یک بار هم این عدد تکرار میشه. همونطور که گفتم این عدد شبه تصادفی است و از یک هسته اولیه تولید میشه و دستگاه‌های جی پی اس هم با داشتن اون هسته همین عددها رو میتونن و همین ترتیب تولید بکنن و مقایسه تأخیر زمانی دریافت اون عددها از هر ماهواره با عددهایی که خودش تولید کرده میتونه فاصله‌اش رو از هر ماهواره به صورت یکتا حساب بکنه. علاوه بر کورس اکویزیشن کد یک کد دیگه هم هست به اسم پی کد که اون 10 برابر بیشتر از کورس اکویزیشن کد پخش میشه، به این صورت که در هر ثانیه 1 میلیون کورس اکویزیشن کد فرستاده میشه ولی 10 میلیون پی کد فرستاده میشه. ساختار پی کد خیلی شبیه به کورس اکویزیشن کد هست. یک تفاوت دیگه هم که داره اینه که کورس اکویزیشن کد همونطور که گفتم هر 1000 ثانیه یک بار دوباره تکرار میشه همون سری عددها، ولی پی کد هر هفته یک بار تکرار میشه. در ضمن کورس اکویزیشن کد به صورت مستقیم پخش میشه ولی پی کد قبل از اینکه توسط ماهواره فرستاده بشه رمزگذاری میشه و به یک کد دیگه تبدیل میشه که بهش میگن وای کد و فقط دستگاه‌های جی پی اس که قابلیت رمزگشایی وای کد رو داشته باشن میتونن از این اطلاعات استفاده کنن، که فقط گیرنده‌های جی پی اس نظامی این قابلیت رو دارن. در ضمن چون کورس اکویزیشن کد به صورت مستقیم فرستاده میشه این امکان وجود داره که یک ایستگاه زمینی هم بیاد کورس اکویزیشن کد قلابی تولید بکنه و پخش بکنه و این قابل تشخیص نخواهد بود از اون سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه. ولی در مورد پی کد چون این رمزگذاری میشه، کسی که کلید برای رمزگذاری جو نداشته باشه نمیتونه پی کد قلابی پخش بکنه. خب در اینجا میخوام راجع به عواملی حرف بزنم که باعث ایجاد خطا در جی پی اس میشه. اولین عامل جو زمین هست، به خاطر اینکه سرعت امواج الکترومغناطیسی در جو فرق میکنه با سرعتشون در خلا و همینطور سرعتشون در لایه‌های مختلف جوی هم فرق میکنه. مخصوصا در یک لایه به اسم آیونوسفیر که شامل یک سری یون‌های آزاد هستش سرعت امواج الکترومغناطیسی کاملا میتونه متفاوت باشه. همچنین مقدار این خطا بسته به اینکه ماهواره در کجا قرار داره و در چه زاویه دیدی از دستگاه جی پی اس گیرنده قرار داره متفاوت هست، به خاطر اینکه اگر ماهواره خیلی نزدیک به سطح افق باشه برای مدت بیشتری سیگنال ماهواره در توی جو حرکت خواهد کرد. یک روشی که برای تصحیح این خطا استفاده میشه به این صورته که کورس اکویزیشن کد و پی کد روی دو تا فرکانس مختلف فرستاده میشن و این تأثیر اتمسفر روی سرعت حرکت امواج الکترومغناطیسی به فرکانس اونها بستگی مستقیم داره. بنابراین با مقایسه مقدار تأخیر دو تا سیگنالی که در دو تا فرکانس مختلف دریافت میشن میشه مقدار خطایی رو که به این صورت ایجاد شده رو حساب کرد. همچنین این خطا چون که به منطقه بستگی داره و در یک منطقه نسبتا ثابت هست و به مرور زمان هم به کندی تغییر میکنه، معمولا مقدارش رو در جایی که سیگنال WASS در دسترس هست مقدار خطاش توسط WASS فرستاده میشه و این مشکل رو حل میکنه. من باید یه خطا انعکاس سیگنال های ماهواری توسط زمین یا توسط چیزهای دیگه مانند کوه ها یا حتی ساختمان های اطراف وقتی که در یک شهر هستیم میتونه باشه، که این معمولا در شهرهای بزرگی که آسمان خراش خیلی زیاد دارن ممکنه که مشکل ساز باشه. مثلا در نیویورک شما ممکنه که خیلی مشکل داشته باشین اگه بخواید جی پی اس استفاده بکنید. یک منبع دیگه خطا ساعت ها هستن. خطایی در ساعت های اتمی ماهواره ها به وجود میاد موقعی که این ماهواره ها موقعیت خودشون رو تصحیح میکنن، که بر اساس نظریه نسبیت اینشتین این خطاها به وجود میاد. یک منبع دیگه خطا همونطور که همین الان داشتم روی صحبت میکردم نسبیت هست، که این شاید جالب باشه براتون که بدونید. به خاطر اینکه ماهواره ها در یک ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار دارن مقدار جاذبه اونجا کمتره و بر اساس نسبیت عام اینشتین زمان با یک سرعت متفاوتی اونجا میگذره و همینطور به خاطر اینکه نسبت به زمین یک سرعتی دارن این سطح بالاتر، به خاطر اینکه زمین داره میچرخه ولی اونها ثابت هستن، یک سرعت نسبی بین ناظری که روی سطح زمین قرار داره و اون ماهواره وجود داره، که این هم باعث میشه که بر اساس نسبیت خاص باز زمان با یک سرعت متفاوتی در ماهواره اندازه‌گیری بشه. و این دوتا خطا رو خود ماهواره در واقع حساب میکنن سیستم کامپیوتری که توشون هست و تصحیح میکنن. و جالب هست بدونین که این خطا اصلا چیز کوچیکی نیست، در صورتی که نسبیت اینشتین وجود نداشت این یک چیزی در حدود 1 کیلومتر خطا در موقعیتی که جی پی اس حساب میکرد به وجود میومد. یک منبع دیگه خطا هم تداخل فرکانسیه، که این میتونه انواع مختلفی داشته باشه. مثلا میتونه در اثر بادهای خورشیدی یا طوفان‌های الکترومغناطیسی باشه، یا یعنی اینکه توسط یک فرستنده دیگه که رو همین فرکانس سیگنال میفرسته ایجاد شده باشه. جالبه که بدونین در اپریل سال 2001 در یک بندری به اسم موس لندینگ در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا به مدت چند ماه پارازیت بود روی سیگنال های جی پی اس، به صورتی که هیچ کس دیگه نمیتونست اون بندر از جی پی اس استفاده بکنه. و بعد از یک جستجوی عمومی که در اون بندر آغاز کردن در آخر متوجه شدن که این پارازیت توسط امپلیفایر آنتن یک تلویزیونی توی قایقی پخش می شده و این باعث شده بوده که در یک منطقه به شعاع چند کیلومتر سیگنال جی پی اس غیر قابل استفاده باشه. یک مورد دیگه هم در جنگ افغانستان بوده که آمریکا ادعا می کنه که یک سری مناطق در افغانستان بودن که سیگنال پارازیت روی سیگنال جی پی اس می ناختن، که البته یک سری موشک های آمریکا در اختیار داشته که میتونستن این فرستنده های پارازیت رو ردیابی کنن و اونها رو منهدم کنن. آخرین منبع خطا هم چیزی هست که بهش میگن سلکتیو اویلیبیلیتی یا دسترسی انتخابی، به این صورت که خود ماهواره ها یک مقداری خطایی تا حد اکثر 100 متر رو به کورس اکویزیشن کد اضافه میکنن، که این خطا مقدارش به مرور زمان و به صورت تصادفی عوض میشه، که البته این خطا به پی کد اضافه نمیشه و فقط به کورس اکوزیشن کد اضافه میشه که در دسترس عمومی قرار داره. و همونطور که گفتم اگه به خاطر داشته باشین پی کد مصارف نظامی داره. البته بعداً بر اثر فشارهایی که از طرف صنایع هوایی آمریکا به کنگره وارد شد، کنگره تصویب کرد که این خطا رو حذف کنن و از ساعت 12 نیمه شب اول اپریل سال 2000 این خطا مقدارش صفر شد. خب من در اینجا برنامه هم دیگه کم خیلی طولانی شده و اگر که شما اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواید کسب کنید میتونید به سایت ویکی‌پدیا که منبع من برای این برنامه بوده مراجعه کنید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
خیلی ممنون سعید از برنامه که تهیه کرده بودی. خب برنامه بعدیمون از آنوشا هستش که دو غزل از مولانا برامو خونده. با هم میریم به برنامه آنوشا گوش میدیم.
سلطان منی وندر دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود صد جان منی. نان بی تو مرا زهر است ننان، هم آب منی هم نان منی. زهر است تو مرا پازهر شود، قند و شکر ارزان منی. باغ و چمن و فردوس منی، سرو و سمن خندان منی. هم شاه منی هم ماه منی، هم لعل منی هم کان منی. خاموش شدم شرحش تو بگو، زیرا به سخن برهان منی. که شدم در غم تو سودایی، درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی‌طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده‌ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زدم ناله ها ز فرقت تو، زمان زمان شدم بی رخ تو سودایی. مجو مجو پس از این زینهار راه جفا، مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کج می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی.
با تشکر از آنوشا به خاطر شعر قشنگی که برامون خونده بود، در اینجا به پایان آخرین برنامه فصل هشتممون میرسیم.
بله، در واقع این آخرین برنامه در طی دو سال گذشته است و از هفته آینده، یعنی برنامه 105، اولین برنامه سال سوم رادیو کالج پارک است.
بله، یه رادیو کالج پارک 3 ساله میشه از هفته دیگه.
نه، 2 ساله میشه. سال سومش شروع میشه.
دو
سالشو پر میکنه. و از دوستان عزیزمون شنونده هامون خیلی تشکر میکنیم که تمام 2 سال با ما بودن. امیدواریم که از این بعدم با ما بمونن، چون که فقط اونا باعث میشن که ما این انرژی رو پیدا کنیم که بازم برنامه بسازیم.
بله، درسته.
که علاقه که تو وجودشون میبینیم، برامون ایمیل مینویسن، خیلی تشکر میکنن. دوستایی که حضورم میبینیمشون تشکر میکنن، و چون میدونیم که دوست دارن برنامه اونو گوش بدن، ما هم تشویق میشیم که بازم برنامه بسازیم.
بله، و خیلی خوشحال میشیم اگه دوستانی که شنونده برنامه هستن برنامه هم درست کنن و برای ما بفرستن، از برنامه‌هاشون استفاده میکنیم اگه این کار بکنن. خب من در پایان برنامه طبق معمول همیشه آدرس وبسایت و رادیو رو اعلام میکنم. آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com.
خب امیدوارم که هفته خوبی رو داشته بوده باشین.
هفته خوبی هم پیش رو داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا،
شبنم،
آنوشا،
سعید،
سیما، مسعود.